ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنرانی‌های سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. حملات آمریکا به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق روز سه‌شنبه و چهارشنبه ادامه یافت. پلیس اروپا در عملیاتی گسترده بیش از 1000 نفر را در ارتباط با جرایم سازمان یافته دستگیر کرد. سخنرانی‌های سران کشورها در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح روز چهارشنبه به وقت نیویورک در مقر سازمان ملل متحد در این شهر آغاز می‌شود. تعداد سخنرانان بیش از 140 نفر است. اما جزئیات بیشتر رو بگذارید از نوشین سید حسینی بشنویم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا به رسم هر ساله این هفته میزبان سران بیش از 140 کشور دنیا خواهد بود. از جمله سخنرانانی که مرکز توجه رسانه‌های بین‌المللی هستند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هستند که به طور جداگانه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل برای سران کشورها این فرصت را هم فراهم می‌آورد که در راستای ترمیم و نزدیک‌تر کردن روابط تیره و سرد با کشورهای دیگر ابتکار عمل به خرج داده و سر صحبت را با یکدیگر باز کنند. چون که سال گذشته در حالی که روابط ایران و آمریکا در چندین دهه گذشته با سردی مواجه بوده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین لحظات حضور حسن روحانی در خاک آن کشور از این فرصت بهره گرفت و با او تلفنی گفتگو کرد. از جمله رویدادهای بی سابقه امسال هم دیدار دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با حسن روحانی در حاشیه برنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود که در صورت انجام اولین ملاقات میان سران دو کشور پس از انقلاب اسلامی در ایران محسوب می شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای کامرون قصد دارد در این دیدار برای مبارزه با داعش از ایران درخواست کمک کند. مجمع عمومی سازمان ملل از روز سه‌شنبه فعالیتش را با برگزاری نشست بررسی شرایط اقلیمی به ریاست بانکیمون دبیر کل سازمان ملل آغاز کرد. پس از او هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تغییر شرایط اقلیمی را از تهدیدهای روزافزونی خواند که باید بیدرنگ با آن به مقابله برخاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نشست روز سه‌شنبه در حالی برگزار شده که قرار است سال آینده در پاریس توافق بین‌المللی تازه‌ای درباره تغییر شرایط اقلیمی به ثبت برسد. روز چهارشنبه امروز هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما با سخنرانی بانکیمون آغاز می شود. سخنرانان پس از او به ترتیب دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سران کشورهای قطر، فرانسه، ترکیه، بریتانیا و استرالیا خواهند بود. سخنرانی آقای اوباما قرار است به وقت محلی حدود ساعت 10 صبح انجام شود. در پی این سخنرانی ها شورای امنیت سازمان ملل برای گفتگو درباره مسئله داعش به ریاست باراک اوباما تشکیل جلسه خواهد داد. همزمان حسن روحانی با کارشناسان سیاست خارجی در هتلی در نزدیکی سازمان ملل متحد دیدار خواهد کرد. روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل میزبان سخنرانی حسن روحانی و سران کشورهای اوکراین، مصر، لتونی، جمهوری دموکراتیک کنگو و عراق خواهد بود و پس از آن هم نشست‌های جداگانه‌ای، یکی درباره ابولا و دیگری درباره حق وتوی 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل برگزار خواهد شد و سران کشورهای لیتوانی، یمن، افغانستان و فلسطین هم قرار است در روز جمعه به سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بپردازند و پس از آن هم نشست صلح‌بانی سازمان ملل به ریاست جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. در همین ارتباط اجلاس بین‌المللی تغییرات آب و هوا با شرکت رهبران و مقام‌های ارشد 120 کشور جهان روز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. هدف از این نشست یک روزه آماده کردن مقدمات نشستی است که قرار است در سال آینده میلادی با حضور 200 کشور در پاریس برگزار شود و توافق‌ها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را نهایی کند. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهایی از خاورمیانه. هواپیماهای آمریکایی شب سه‌شنبه و روز چهارشنبه حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق را ادامه دادند. به گفته ارتش آمریکا این حملات به مناطقی در غرب بغداد، اطراف اربیل و در خاک سوریه نزدیک مرز عراق انجام گرفت و به انهدام شماری از انبارهای اسلحه داعش و خودروها و تجهیزات این گروه منجر شد. سوریه میگوید حملات هوایی آمریکا در جهت درستی جریان دارد. علی حیدر وزیر آشتی ملی سوریه روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت حملات هوایی آمریکا علیه گروه‌های جهادی در داخل خاک این کشور از نظر اطلاع دادن به دولت سوریه و عدم حمله به تأسیسات نظامی سوریه و هدف نگرفتن غیر نظامیان در جهت درستی جریان دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای تازه نام 10 تن دیگر را به فهرست تحریمی‌های مرتبط با گروه‌های جهادی و افراطی اضافه کرد. در بیانیه شورای امنیت آمده که این افراد از اتباع کشورهای گوناگون هستند که به این گروه‌ها پیوستند یا در نیروگیری و حمایت مالی از آنها فعال بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز نام افرادی از فرانسه، عربستان، نروژ، سنگال و کویت در این لیست آمده است. نام گروه انصار الشریعه در تونس و گردان عبدالله عظام و همچنین یکی از رهبران بلندپایه داعش با نام محمد مصطفی القدولی که در سوریه فعال است نیز در این فهرست دیده می شود. انتظار می رود این قطعنامه روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت به ریاست باراک اوباما تصویب شود. اما فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سفری به استان اردبیل در گفتگو با خبرنگاران از لزوم رعایت مسائل به گفته او امنیتی در شبکه‌های مجازی سخن به میون آورده. به گفته ای آقای اسماعیل احمدی مقدم، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی در این مسئله اقدام خواهد کرد. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از مهرداد قاسمفر.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی میگوید که اگرچه شخصا با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مخالف است، اما باید مسائل امنیتی درباره این شبکه‌ها رعایت شود. این سخنان فرمانده نیروی انتظامی در حالی است که پیش از این محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هم یک ماه برای وزارت ارتباطات دولت حسن روحانی ضرب الاجل تعیین کرده بود که شبکه‌های مجازی چون واتس‌آپ، تانگو و وایبر را فیلتر کند. در غیر این صورت قوه قضاییه خود رأساً به این عمل اقدام خواهد کرد. معاون اول قوه قضاییه در توضیح این ضرب الاجل میگوید به دلیل انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب به انواع جرایم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی، بالاخص انتشار مطالب مهم علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی در هفته‌های اخیر در این شبکه‌های اجتماعی. با این حال در همان روزهای اوج انتشار لطیف‌های درباره آیت الله خمینی در اوایل شهریور ماه گذشته، شایعاتی هم در میان مردم مبنی بر عمدی بودن تولید و تکثیر این لطیف‌ها از سوی نهادهای امنیتی و سپاه به منظور ایجاد بهانه برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی به گوش می‌رسید. کمی بعدتر نامه‌ای هم با سربرگ سپاه پاسداران خطاب به وزارت ارتباطات با عنوان تقاضای اکید برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی وایبر و غیره در فضای اینترنت منتشر شد. نامه‌ای که از سوی نشریات نزدیک به سپاه و سپس وزیر ارتباطات تکذیب و جعلی خوانده شد. سپاه پاسداران در سال 1388 51% سهام مخابرات ایران را در یک مناقصه و با عدم رعایت شرایط قانونی مناقصه‌های اموال دولتی در زمان محمود احمدی نژاد خریداری کرده است. گفته می شود بر اثر استفاده وسیع و فراگیر مردم از شبکه‌های ارتباطی اینترنتی برای ارسال پیامک یا تلفن که هزینه‌ای برای کاربران ایجاد نمی کند، سپاه پاسداران زیان‌های هنگفتی را متحمل شده است. تلاش برای فیلتر شبکه‌های مجازی در شرایطی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان به دلیل فیلتر شکن‌های رایج چون این امکانی عملاً برای دولت‌ها وجود ندارد.
گزارش مرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم. خبرها رو ادامه میدیم. پلیس اروپا در عملیاتی گسترده در چندین کشور اروپایی ظرف 9 روز بیش از 1000 نفر را در ارتباط با جرایم مختلف بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راب وینرایت رئیس پلیس اروپا روز چهارشنبه این عملیات را بزرگترین عملیات تاریخ اروپا علیه جرایم سازمان یافته نامید که جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، تقلب‌های مالیاتی، ساخت کالاهای تقلبی و دزدی را در بر می‌گیرد. به گفته رئیس یوروپول در این عملیات 1027 نفر دستگیر شدند و 30 کودک رومانیایی از دست قاچاقچیان انسان رهایی یافتند و صدها کیلو کوکائین و هروئین ضبط شد. آقای وینرایت این عملیات را ضربه‌ای بزرگ به ریشه جرایم سازمان یافته در اروپا دانست. اتحادیه اروپا و آمریکا صدور حکم حبس ابد برای الهام توهتی، استاد دانشگاه و مدافع حقوق اویغورهای چین را محکوم کرد. دادگاهی در شهر ارومچی مرکز ایالت سینکیانگ چین روز سه‌شنبه آقای توهتی را به اتهام جدایی طلبی به حبس ابد محکوم کرد. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه این حکم را غیر قابل توجیه دانست و خواستار آزادی فوری الهام توهتی شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز گفت به نظر می‌رسد که انگیزه صدور این حکم سنگین تلاش‌های مسالمت جویانه آقای توهتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر اقلیت اویغور چین باشد. حدود 10 میلیون اویغور در استان سینکیانگ چین زندگی می‌کنند و بخشی از آنان تمایلات جدایی طلبانه دارند. و در ایران گزارش‌ها از ایران حاکی است که کشور همچنان با گرفتاری جدی کمبود آب روبروست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در پیامی به دانش آموزان ایران با اشاره به بحران کم آبی کشور پرسیده که چگونه می‌توان از آب‌های کشور بهتر نگهداری و استفاده کرد. بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی زیر عنوان لایه‌های پنهان بحران کم آبی می‌نویسد ابعاد بحران کمبود آب هر روز بیشتر از قبل آشکار می‌شود و به تبع آن هشدارهای مسئولان برای متقاعد کردن مردم در راستای صرفه‌جویی هم رنگ و بوی جدی‌تری می‌گیرد. در گزارش ایرنا آمده که میزان هدررفی آب در شبکه توزیع بسیار بیشتر از مقداری است که مسئولان معتقدند با صرفه‌جویی مردم بحران پشت سر گذاشته می شود. ایرنا اشاره می کند بنابر برخی گزارش های رسمی حدود 20% آب تصفیه شده به دلیل فرسودگی شدید شبکه لوله کشی و توزیع آب هدر می رود. گزارش ایرنا همچنین نقش عامل قیمتی را بسیار پررنگ دانسته و خاطرنشان نموده تجربه ثابت کرده است که تا زمانی که مصرف کننده بهای واقعی و مطابق با ارزش کالا و خدمتی را که دریافت می کند نپردازد، حساسیت لازم را در نوع و مقدار مصرف آن نخواهد داشت و در این مورد مثال بنزین در کشور را بسیار گویا خوانده است. در این میان معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی آب برای کاهش 25% مصرف آب در بخش کشاورزی نسبت به نابودی سفره‌ها و منابع آب زیرزمینی کشور و در نتیجه از بین رفتن نزدیک 80% دشت‌های کشور هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی اظهار داشته است بخشی از نابودی این سفره‌ها بر اثر تغییر اقلیم و خشکسالی بوده، اما دلیل عمده آن برداشت بیش از حد از این منابع است و حتی اگر این خشکسالی‌ها اتفاق نمی‌افتاد، این نابودی با شدت کمتری اتفاق می‌افتاد. از سوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران درباره قرار گرفتن تهران و بسیاری از نقاط کشور در خط قرمز کم آبی هشدار داده و تنها گزینه موجود را صرفه‌جویی و برخورد حاکمیتی در همه بخش‌های مصرفی اهم از خانگی، صنعتی و کشاورزی برشمرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد هادی حیدرزاده با بیان اینکه 90% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود، خواهان اصلاح الگوی مصرف در این زمینه شد. بر پایه داده های بانک جهانی، موجودی منابع تجدید شونده آب شیرین در ایران شامل رودخانه ها و آبهای زیرزمینی که با بارش باران تجدید می گردند، با احتساب جمعیت کشور در سالهای 2009 تا 2013 میلادی 1700 متر مکعب برای هر فرد برآورد شده، در حالی که در سالهای 1980 تا 1983 میلادی بیش از 3000 متر مکعب برای هر فرد ارزیابی شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم، خاطرنشون میکنم که ما همزمان با آغاز سخنرانی باراک اوباما و کمی پیشتر از اون با ویژه برنامه‌ای در ارتباط با 69مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شما خواهیم بود، با تحلیلگران و خبرنگارانی که در نیویورک حضور دارند و این نشست رو پوشش میدن و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت. شما میتونید تا دقایق آینده همراه ما باقی بمونید و نشست 69مین نشست سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو به صورت زنده از طریق رادیو فردا دنبال کنید. اگر که نظری دارید درباره برنامه‌های ما و درباره این بخش خبری میتونید با 20420221122112 نظرتون رو با ما در میان بگذارید.